ساعت 4 بعد از ظهر در ایران. اینجا پروگ است، صدای رادیو فردا. سلام، خوش آمدید به مجله بعد از ظهر. امروز سه‌شنبه 13 خرداد 1399 خورشیدی. من رضا ولی‌زاده در 30 دقیقه پیش رو با شما هستم. اگه فرصت نکردین امروز آخرین خبرها رو دنبال کنین، با ما همراه شین. در این مجله همراه با همکارانم میپردازیم به آخرین و تازه ترین خبرهای ایران و جهان، و البته با تمرکز بیشتر روی اخبار کرونا و همچنین اعتراضات در آمریکا. با مشروع آخرین خبرها آغاز میکنیم، همراه با همکارم محمد زرقامی اینجا در استودیو.
سلام میکنم به تو رضا، به شنوندگانمون. اجازه بدید که خبرها رو آغاز کنیم با نگاهی خیلی کوتاه و خلاصه به آخرین آمار ویروس کرونا در ایران. کیانوش جهانپور سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با اعلام آمار روزانه مبتلایان و جانباختگان کرونا گفت در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 3100 نفر به این ویروس گزارش شده است.
بیش از 80%، یعنی قریب 83% موارد از موارد رهگیری تماس نزدیک و البته موارد خفیف و متوسط این بیماری است که ممکنه در هفته‌ها و ماه‌های گذشته لزوماً در این حد پیگیری و شناسایی نمی‌شدند.
صدای کیانوش جهانپور رو شنیدید. آقای جهانپور همچنین آمار کسانی که در 24 ساعت گذشته جان خود را در پی ابتلا به کووید 19 از دست دادند 64 نفر اعلام کرد. بنابر آمار رسمی جمهوری اسلامی که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، تاکنون نزدیک به 8000 تن جان خود را در پی ابتلا به کووید 19 از دست دادند. به گفته کیانوش جهانپور، استانهای هرمزگان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، اصفهان، کردستان و بوشهر در وضعیت هشدار و یا در آستانه وضعیت هشدار قرار دارند و استان خوزستان همچنان در وضعیت قرمز است. مقام‌های بهداشتی در 48 ساعت گذشته با شدت بیشتری درباره خطر بازگشت همگیری کرونا در ایران هشدار می‌دهند و سعید نمکی وزیر بهداشت هم روز دوشنبه گفته بود برخی با تصور اینکه کرونا تمام شده او را برای بازگشایی اماکن و کسب و کارهای تحت فشار قرار می‌دهند. در این خصوص در همین مجله بیشتر خواهی شنید. اجازه بدید که بریم سراغ خبری از محیط زیست. محمد جواد اشرفی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان، روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایسنا گفته است آتش‌سوزی گسترده در منطقه خاییز مهار شده است. این مقام محیط زیست درباره برخی گزارش‌ها در شامگاه دوشنبه که حاکی از شعله ور شدن دوباره آتش بود گفته است شاید به دلیل وزش باد بار دیگر آتش به طور محدود شعله ور شود، اما به گفته او حریق کاملا خاموش شده است. حریق در منطقه حفاظت شده خاییز که حدود 33 هزار هکتار وسعت دارد هفته گذشته آغاز شد و مسئولان و فعالان زیست محیطی بارها از بی‌توجهی مقام‌های دولتی انتقاد کردند. هنوز میزان خسارت ناشی از این آتش‌سوزی برآورد نشده است. و خبری اقتصادی. محمد باقر نوبخ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، از کاهش شدید درآمد ناشی از صادرات نفت و میعانات گازی در مقایسه با سال 90 خورشیدی خبر داد. به گفته آقای نوبخ رقم این صادرات در سال 90 خورشیدی 119 میلیارد دلار بوده که در سال 98 به کمتر از 9 میلیارد دلار رسیده است. آقای نوبخ که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی سخن میگفت اعلام میزان صادرات نفت در سه‌ماهه اول سال جاری را به جلسه غیر علنی موکول کرد. با خروج ایالات متحده آمریکا از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های آن کشور، صادرات نفتی ایران با چالش جدی روبرو شده و بنابر برخی گزارش‌ها میزان این صادرات که پیش از اعمال تحریم بیش از 2 میلیون بشکه در روز بوده، اکنون به حدود 200 هزار بشکه در روز رسیده است. و سرانجام اینکه روز سه‌شنبه محمد جواد ظریف در یک پست اینستاگرامی نوشت هواپیمای حامل سیروس عسکری شهروند ایرانی که از اتهاماتش در آمریکا تبرئه شده بود آن کشور را ترک کرده است. آقای عسکری استاد دانشگاه صنعتی شریف که از اتهام سرقت اسرار تجاری تبرئه شده به خاطر مشکل روادی در آمریکا در بازداشت به سر می‌برد. او در هفته‌های گذشته به کرونا هم مبتلا شده بود که به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی هم‌اکنون بهبود یافته است. واشنگتن چندی پیش تهران را متهم کرده بود که در مورد بازگرداندن شهروندانش که مشکل روادی دارند تعلل میکند، اتهامی که تهران آن را رد کرده است. رضا،
ممنونم از تو محمد زرقامی، و در ادامه مجله بعد از ظهر. دولت ایران میگوید با خاطیان مقررات کرونا برخورد میکند. اعتراضات در آمریکا همچنان ادامه دارد. پزشکی قانونی مرگ جورج فلوید را قتل خواند. دونالد ترامپ میگوید نظم و قانون را برقرار میکند. رئیس بانک مرکزی میگوید اگر دولت از بانک مرکزی قرض نگیرد میتواند تورم را کاهش دهد. همه اینها و بیشتر از اینها در 25 دقیقه آینده به صورت زنده از رادیو فردا. اجازه بدید ابتدا مرور کنیم اخبار کرونا در ایران و جهان رو، همراه با همکارم کیانوش فرید که خبرها رو پیگیری کرده و پشت خط ارتباطی برنامه است. کیانوش سلام، اگر موافقی از ایران شروع کنیم و آخرین خبرها در این ارتباط.
سلام به تو و همه شنوندگانی که صدای ما رو میشنوند. در کل اگر بخوام یک خلاصه ای از آنچه که در واقع هست رو بگم و جمع‌بندی بکنم، صحبت‌ها و توصیه‌های مقامات بهداشتیه که همه با همه مبنی بر جدی نگرفتن و رعایت نکردن پروتکل‌های بهداشتی از سوی برخی از مردم و شهروندانه که تاکید میشه از سوی وزارت بهداشت برای استفاده از ماسک، دستکش و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و کلاً تغییر در نوع رفتار اجتماعی که میتونه این ویروس رو مهار کنه. خب همونطور که میدونید ساعتی پیش دانش جهانپور آمار رو داد. او گفت هیچ نقطه یاری از ویروس نیست و سبز نیست. به گفته سخنگوی وزارت بهداشت ایران در برخی استان‌ها و نواحی کشور گزارش‌هایی هست از نوعی سهل‌انگاری در مراعات نکات بهداشت فردی اجتماعی و فاصله گذاری ها که این در واقع جان شهروندان رو به خطر میندازه. او تاکید کرده که در روزهای آتی حتما مواردی رو بیرون میدن برای نحوه برخورد قانونی با خاطیانی که در واقع رعایت نمی کنن پروتکل های بهداشتی رو. سعید نمکی رو امروز داشتیم در نشست کمیته علمی سیاست گذاری ویروس کرونا که صحبت کرده و تاکید فراوان میکنه بر اینکه قضاوت درباره ویروس کرونا هنوز خیلی زوده و امروز آفت بزرگ در واقع ما فقط بیخیالی مردم نسبت به این بیماری میتونه باشه. آقای نمکی درباره در واقع تعریف این ویروس میگه این یک پاتوژن عادی نیست. بشنویم با هم بخشی از صدایشون رو.
که مطلقاً فکر نکنید با سارس یا مرز طرفید، با یک پاتوژن بسیار متفاوت و اسمشو گذاشتم شترگاو پلنگ، به همین دلیل که یه جای شما ماهیت اچ‌آی‌وی توش میبینید، یه جا ماهیت آنفلانزا میبینید، دیدید که توی گزارشات عزیزان بود، یه جا با کلترا جواب میگیرید، یه جا با تامیفلو جواب میگیرید و بعد نمیگیرید.
و خب در ادامه او خیلی تاکید میکنه که ویروس کرونا در اقلیم‌های مختلف در واقع متفاوت عمل میکنه و به وضعیت استان‌های ایران میپردازه. و نمکی تو صحبتاش اشاره میکنه به این که برای بازگشایی مدارس خیلی مقاومت کرده، حتی در این مورد حمله‌هایی بهش شده. همینجا به پرانتزی باز کنم که دیروز هم آقای نمکی برای بازگشایی اماکن مقدس که قرار بود گفته بودن 24 ساعته میشه که چند تاشون هم شدن، میگه نمیتونه در این مورد تصمیم بگیره، اما میگه اگه به نقطه‌ای برسه که ببینه برای مردم خطر هست ایستادگی میکنه. در مسئله ترافیک تهران هم همینطور بوده، در واقع فقط آقای سعید نمکی مخالفت میکنه تا به امروز برای طرح ترافیک تهران. و اون در قسمتی از صحبتاش هم میگه که بعدا ناگفته‌هاش از مدیریت کرونا کتاب میکنه. کوتاه بگم معاون وزیر بهداشت هم امروز درباره شیوع همزمان کرونا و آنفولانزا در پاییز هشدار میده و توصیه میکنه که فاصله گذاری‌ها رو جدی بگیرید. رئیس مرکز پزشکی آموزشی و درمانی شهدای تجریش هم میگه در واقع با توجه به اینکه بازگشایی مشاغل به معنای اتمام کرونا و کاهش خطر شیوع بیماری نیست، میگه در صورت عدم رعایت اصول بهداشتی از سوی مردم احتمال پیک مجدد بیماری بسیار وجود داره.
کیانوش، بپردازیم به جهان. وضعیت کرونا در جهان چطوره؟
رضا ظاهرن آسمان همه جا یک رنگه، در جهان هم وضع خوبی نداریم. بیش از 6,300,000 نفر بر اساس آخرین آمار جهانی به ویروس کرونا مبتلا شدن و نزدیک به 370,000 نفر هم جان خودشون را از دست دادن. با رفع محدودیت ها و بازگشایی ها در بیشتر کشورها، الان سازمان بهداشت جهانی نگران و هشدار میده. آمریکا با بیشترین تعداد مبتلایان در واقع همچنان مقام اول رو داره در جهان. بعد وضعیت برزیل خیلی بده و بعد روسیه. اینا هم خب میدونی کشورهایی بودن که همون ابتدا هم خیلی کرونا رو جدی نگرفتن، تدابیر بهداشتی درشون اندیشیده نشد، جدی گرفته نشد، که الان با این وضعیت روبرو هن. اما نکته قابل توجه اینه که الان کارشناسان بهداشت و مقامات دولتی به ویژه آمریکا، از جمله فرماندار نیویورک، هشدار دادن برای این تظاهرات خیابانی که میدونی در کشورها راه افتاده، در آمریکا و به کشورهای دیگه هم در واقع سرایت کرده در اعتراض به نژاد پرستی. هشدار میدن که این تظاهرات ها باعث انتقال و شیوع ویروس کرونا میشه و در واقع موارد ابتلا رو افزایش میده. میگه افراد در تجمع بدون ماسک در فاصله نزدیک نیستن، شعار میدن، فریاد میزنن و همین باعث پخش شدن ویروس میشه. این تظاهرات تقریبا تو 65 شهر آمریکا بوده، به کشورهای دیگه رسیده، از جمله مثلا میتونم مثال بزنم که در انگلستان بوده، در دانمارک بوده، در آلمان بوده و الان نگرانی ها برای برپایی این تظاهرات ها در آمریکا و در کشورهای مختلف همزمان با ویروس کرونا بالا گرفته.
سپاسگزار از تو کیانوش فرید، از آنچه در ارتباط با کرونا در ایران و جهان میگذره برای ما کیانوش میگفت و میشنویم تعدادی از پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا رو.
ما مردم ایران واقعا به یک خواب خیلی 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 عجیبی فرو رفتیم که نمیدونم چطور میخوایم بیدار بشیم. در این دنیای کرونایی اکثر کشور ستات مبارزه با کرونا دارن که تشکیل شده از حالا یا پروفسورا یا دانشمندا، میشینن بحث میکنن، صحبت میکنن که مثلا چطوری رو شکست بدین و چطور چند تا بیمارستان لازمه، چند تا نمیدونم آی سی یو لازمه، چه دستگاهایی لازمه. اینا مال ما یه بابای آخوند نشسته اونجا که اصلا از این چیزا خبر نداره، از دانش، مخصوصا دانش پزشکی، بعد میشینه راجع به مساجد صحبت میکنه که مساجد، کدوم مساجد باز باشه، کدوم مساجد بسته باشه.
واقعا این پرستارا شیرزنایی که خودشون رو وقف این مردم کردن، حیف از این دولت که قدر اینا رو نمیدونه، حق اینا رو نمیده. یه خورده وجدان داشته باشین، انصاف داشته باشین، به اینا برسین. بالاخره این دوران چیز شما هم تموم میشه، بعد ما میمونیم و شما ها.
جناب آقای علی خامنه‌ای، بنده پس از ملاقاتی که با شما در حدود کمتر از 4 دهه گذشته در خارج از کشور در آن چند دقیقه داشتم، تحت تأثیر کلمات و سخنان پرحرارت شما قرار گرفتم و ارادتمند شما بدون چشم داشتی شدم. اما با گذشت زمان به اشتباه خود پی بردم و دانستم که مرد را بایستی با اعمالش شناخت نه گفتارش. شما که روی هر خودی و غیر خودی را سیاه کردی با حمایت مطلق از انواع مفسدین فلعرض،
دختر 15 ساله رو میکشید بعد اسمش هم میذاری قتل ناموسی. نه آقا، اون رهبر و اون رئیس جمهور و اون پلیسی که این دختر بیگناه رو میده به پس این قاتل وحشی، همه گناهکاری. تمام اینا که میگن حرف مردم، همه گناهکاری در قتل. اگه حتی جرمی هم کرده بود میدادن دست قانون، ولی متاسفانه مملکت بی قانونه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
از طریق تلگرام هم میتونید برای ما پیام های صوتیتون رو بفرستید به نشانی @فرداگرام. شنونده مجله بعد از ظهر از رادیو فردا هستید. سعید نمکی وزیر بهداشت میگه بیخیالی مردم نسبت به کرونا یک آفت و حتی این رو هم مطرح کرد که ممکنه در دقیقه های 90 از گوشه های زمین از ویروس کرونا گل بخوریم. هشدارهای وزیر بهداشت همراه شده با افزایش آمار ابتلا در ایران در روزهای گذشته در هفته‌های اخیر به دلیل بازگشایی‌ها و کاهش محدودیت‌ها. درباره هشدار وزیر بهداشت و شرایطی که در آن در ایران باش مواجه هستیم می‌شنویم دیدگاه آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی و همچنین رئیس پیشین مرکز بهداشت سنندج که مقیم پاریس است.
عادی انگاری مردم نسبت به خطرات اپیدمی کرونا و تغییر باوراشون نسبت به خطرناک بودن این بیماری که مرتباً الان دارن هشدار میدن مسئولین وزارت بهداشت و واقعاً درسته، میتونه باعث اوج‌گیری مجدد بیماری بشه، چون ما هنوز در شرایط پاندمیک یا اصطلاحاً عالمگیری این ویروس هستیم. پس باید توجه داشت که از بین رفتن حساسیت مردم نسبت به تنها راه مبارزه موثر که همون فاصله گذاری اجتماعی میتونه عواقب جبران ناپذیری داشته باشه. اما نکته اینجاست که آقای وزیر بهداشت در موقعیت قصه خوردن نیست. ایشون یک مدیر اجرایی است، اتفاقا در رأس بالاترین وزارتخونه ای هست که وظیفش کنترل و مبارزه با این بیماری هستش و باید به فکر چاره باشه. چون همونطور که خودش هم اشاره کرده مرگ‌های کرونایی مجددا در حال افزایشه و به نظرم تغییر باور مردم در نتیجه تعلل‌ها و تصمیم‌گیری‌های متناقض خود مسئولین به وجود اومده که در طول این چند ماه مردم از بس شاهد اصطلاحاً شل کن صف کن سیاست‌ها و گفته‌های عجیب غریب آقایون بودند، لذا به مرور دارن دچار بیخیالی و عادی انگاری میشن و اساساً خود پروتکل‌ها هم متأسفانه میشه گفت توسط مسئولین جمهوری اسلامی به صورت نیمه و ناقص اجرا شده. همه جای دنیا، البته اونجاهایی که کنترل شده و بر مبنای مؤلفه‌های علمی مشخصه که ویروس و اپیدمی رو به کاهشه، دارن میرن به سمت کم کردن محدودیت‌ها و بازگشایی‌های مجدد در حد مدرسه‌ها و ادارات و غیره. اما خب برای این کار دو تا اصل رو در نظر می‌گیرن. اولا اینکه تدریجی دارن این کار رو می‌کنن و اصل دوم هم این هستش که بر مبنای اولویت‌بندی و ضرورت‌ها باید این کار انجام بشه. اما من فکر می‌کنم در ایران مخصوصاً در موضوع بازگشایی اماکن مذهبی داره خارج از این دو قاعده کلی که همه جای دنیا مبنا هستش عمل میشه و بیشتر میشه شاید گفت که نوعی احساسات مذهبی مردم مبنای این بازگشایی ها قرار گرفته. خب ما میدونیم که برای جمهوری اسلامی این احساسات مذهبی مردم ارزش حیاتی داره و حتی مشروعیت خودش رو از اون کسب میکنه. به همین دلیل شاید بشه گفت که این بازگشایی ها تا حدود زیادی به جای در نظر گرفتن منافع عمومی و تأمین سلامت مردم، بیشتر منافع حکومت و تقویت پایه‌های جمهوری اسلامی ملاکش بوده. به همین دلیل من معتقدم در رابطه با موضوع مساجد، مراکز مذهبی، اماکن و حرم‌ها یک مقداری داره عجله میشه و این ممکنه بعدها عواقب زیادی برای کل جامعه داشته باشه، حتی کسانی که مثلا این احساسات مذهبی رو ندارن.
آلان توفیقی بود، رئیس پیشین مرکز بهداشت سنندج و تحلیلگر مسائل سیاسی. عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی امروز با حضور در نشست مجلس شورای اسلامی که به منظور بررسی شاخصهای کلان اقتصادی برگزار شد، گفت اصلاح رابطه میان دولت و بانک مرکزی برای جلوگیری از رشد نقدینگی ضروری است و اگر دولت به این نتیجه برسد که دست در جیب بانک مرکزی نکند، قطعا بر تورم و نقدینگی زیاد فائق می آیند. آقای همتی همچنین در مورد فرار سرمایه از ایران گفت سالانه 18 میلیارد دلار ارز برای مهار بازار ارز و همچنین تورم تزریق می شد که بسیاری از این ارزها از کشور خارج شده است. کمی پیشتر گفتگوی داشتم با احمد علوی اقتصاددان در سوئد و از او پرسیدم که اصلا بانک مرکزی آیا چنین امکان و اختیاری داره که بتونه سیاست‌های پولی و مالی رو بهبود ببخشه و جلوی تورم رو بگیره؟
ایشون مسائل رو بسیار ساده کرده، گویا فرضاً یک جیبی وجود داره، دولت به هر حال دستی در اون جیب میکنه، پولی برمیداره، حال اینکه مسئله بسیار دشوارتره، مسئله بسیار پیچیده‌تره. بانک مرکزی ایران هم به لحاظ قانونی هم یعنی به اصطلاح حقوقی و نه حتی حقیقی اقتداری نداره، بنابراین میتونه مورد استفاده یا بگیم سوء استفاده هم دولت هم سایر نهادها قرار بگیره. حالا گیرم ایشون مدعی است که اگر فرضاً این دولت دست در جیب بانک مرکزی نکند مشکل حل خواهد شد، حال اینکه چنین نیست. بانک مرکزی یکی از مؤسساتی است که به هر حال رئیس اون مجمع عمومی اون رو دولت تعیین میکنه، اما باید پرسید که آیا تنها بازیگر اقتصاد ایران بانک مرکزیه و مؤثرترین اونه؟ چنین نیست. بازیگران بسیاری در اقتصاد ایران هستند، از جمله نهادهای تحت نظر و به هر حال مدیریت رهبری که اونها مخل فرایند بهبود اقتصاد ایران هستند. بنابراین حتی اگه بانک مرکزی دولت دست در جیب اون نکند، حتی اگر بتواند اقتدار حقوقی پیدا بکنه و اقتدار حقیقی نداشته باشه، باز مشکلاتی که وجود داره به دلیل کسر بودجه، به دلیل افزایش نقدینگی و به دلیل افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی باقی خواهد.
آقای علوی، هفته گذشته بانک مرکزی اطلاعیه‌ای منتشر کرد و نوشت قصد داره تورم رو در حدود 20% کنترل کنه. امروز هم آقای همتی یک بار دیگه این موضوع رو مطرح کرد، این ادعا که بانک مرکزی میتونه تورم رو کاهش بده یا مهار کنه. به نظرتون چقدر درسته و آیا میتونه به اصلاح بازار پولی و مالی دست بزنه؟
اگر نگاهی بیندازیم به گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرد دیروز، خواهیم دید که به هر حال مسائلی که وجود داره در اقتصاد ایران یک اولا مسائل بلند مدت، یه چیزی نیست که امروز و دیروز ایجاد شده باشه، بلکه در 4 دهه به وجود اومده بنا به این گزارش. افزون بر این، نه یک متغیر پولی مالی، بلکه اغلب متغیرهای اقتصادی به شکل یک سیستم دارای مشکل هستند. بنابراین اگر فرضاً بانک مرکزی بخواد اقدامی هم بکنه که فرضاً سیاست‌های پولی باشه، نمیتونه اون مشکلات اساسی رو حل بکنه. چرا؟ برای اینکه مشکل اساسی اقتصاد ایران ساختاریه و حتی این تورمی هم که ایشون مدعی است که میتونه اون رو کاهش بده، به دلیل این است که به هر حال اقتصاد ایران یک اقتصاد رانتی است که و این باعث شده کسر بودجه به وجود بیاد. این به این معناست که ما نهادهای زیادی داریم در اقتصاد ایران که فرار مالیاتی دارن. برخی گفتن 60% از مقامات دولتی ادعا کردن که 60%، برخی گفتن 70%. حالا اگر ما میانگین هم بگیریم، نهادهای تحت نظر رهبر حکومت هستن که معافیت مالیاتی دارن یا از فرار مالیاتی هستن. و افزون بر این، بخشی مهمی از اقتصاد ایران اقتصاد غیر رسمیه که مالیات نمیده و کارآمدی نداره. بنابراین مسئله تنها این نیست که به اصطلاح بشه بانک مرکزی با این ابزارهای محدود مشکل رو حل بکنه.
آقای علوی، خیلی کوتاه، رئیس بانک مرکزی به خروج سرمایه از ایران هم اشاره کرده، این رابطش با قیمت ارز چیه؟
فرار سرمایه از ایران که ما جلوش رو میبینیم در خرید ملک در کشورهای مثل ترکیه یا فرضاً سرمایه گذاری در کشورهای مثل ارمنستان یا آذربایجان، محصول عدم اطمینان در اقتصاد ایران هست و اون هم محصول سیاست‌های تنش‌آفرین حکومت هست. و به هر حال این با خروج سرمایه طبیعی است که هم تقاضا برای ارز افزایش پیدا میکنه و این یک متغیر خواهد بود که قیمت ارز رو بالا خواهد برد. منتها از طرف دیگه وقتی ارز فرار میکنه، به این معنی است که عرضه ارز هم در اقتصاد ایران کاهش پیدا میکنه و این دو مؤلفه قیمت ارز رو البته بالا خواهد.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با اشاره به اعتراض‌های اخیر در این کشور گفت او رئیس جمهوری نظم و قانون است و به ناآرامی‌ها پایان خواهد داد. با این حال معترضان تا ساعت‌ها بعد از مقررات منع آمد و شد در خیابان‌های واشنگتن پایتخت آمریکا و شهر فیلادلفیا حضور داشتند. به دنبال مرگ جورج فلوید که مأمور پلیس زانویش را روی گردن او گذاشته بود، بسیاری از شهرهای بزرگ آمریکا در یک هفته اخیر شاهد اعتراض و راهپیمایی بودند. همکارم روزبه بلحری که اخبار اعتراض‌ها در آمریکا رو دنبال کرده از طریق تلفن با ماست. روزبه، بهت سلام میکنم. رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به اعتراض‌ها در چندین شهر و ایالت آمریکا سخنرانی کرده، مهمترین نکاتی که آقای ترامپ اشاره کرد چی بود؟
سلام رضا و شنوندگان آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه صبح، روز دوشنبه به وقت آمریکا صحبت کرده و گفته که برای پایان دادن به نارامی‌ها و جلوگیری از غارت و تخریب اموال عمومی و حمله به مردم از نیروهای ارتش استفاده خواهد شد. او به فرمانداران ایالت‌های آمریکا توصیه کرد از نیروهای گارد ملی به اندازه کافی استفاده بکنند تا بر خیابون‌ها مسلط بشند و تأکید کرده که شهرداران و فرمانداران باید کارگیری گسترده از نیروهای انتظامی رو تا زمان پایان خشونت‌ها ادامه بدن. در حال حاضر نیروهای گارد ملی در 23 ایالت و همینطور شهر واشنگتن پایتخت آمریکا مستقر شدند، ضمن اینکه در بیش از 40 شهر هم مقررات منع آمد و شد وجود داره. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفتش که اگر فرمانداران ایالت و از توصیهش برای استفاده از تعداد کافی گارد ملی برای تسلط به خیابون‌ها پیروی نکنند، از نیروی ارتش استفاده می‌کنه. و در این حال از مرگ جورج فلوید به دست یک مأمور پلیس در شهر مینیاپولیس در ایالت مینیسوتا که در حقیقت جرقه اعتراض‌ها رو در آمریکا در یک هفته گذشته به همراه داشت، ابراز انزجار کرد و گفت عدالت در این زمینه اجرا خواهد شد.
روز به رسانه‌های آمریکا از وسعت و شدت نارامی‌های چند روز گذشته در این کشور صحبت می‌کنند و میگن در طول چند دهه اخیر بی سابقه بوده. در مورد این اعتراض‌ها و واکنش‌هاشون برامون بیشتر بگو.
خب همونطور که اشاره کردی، خب بی سابقه به حساب اومده از سوی رسانه‌های آمریکا. تظاهرات حتی به رغم مقررات آمده شد در بعضی از شهرها اعتراض ادامه داشته، از جمله در واشنگتن بعد از صحبت‌های آقای ترامپ و همینطور در شهر فیلادلفیا که معترضان درگیر شدن، از جمله در شهر واشنگتن و نیروهای پلیس برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور استفاده کردند. در لوئیزویل در ایالت کنتاکی هم درگیری وجود داشت بعد از آغاز مقررات من آمده شد و صدها تن تا به حال بازداشت شدن در نقاط مختلف آمریکا. بحثی هم که وجود داره اینه که همزمان با تظاهرات مسالمت آمیزی که در بسیاری از شهرها وجود داشته که خبرش هم از سوی خبرگزاری ها و فیلمش هم از سوی شبکه‌های تلویزیونی منتشر شد، گروه کوچکی اقدام به غارت و سرقت اموال عمومی و همینطور آتش زدن ماشین ها می کنند، از جمله مثلا در نیویورک یا شهرهای دیگه که خب این واکنش ها رو داشته. در شب گذشته هم در ایالت میسوری 4 افسر پلیس کشته شدند، در شیکاگو 2 تن از مردم کشته شدند و خب این وضعیت وجود داره. این اشاره هم کردی به واکنش ها. خب جوزف بایدن که نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری هستش، اعلام کرده در دیدار با برخی از رهبران سیاه‌پوست آمریکا و گفته که ظرف مدت 100 روز یک هیئت، اگر در انتخابات پیروز بشه، ظرف مدت 100 روز هیئت نظارت بر عملکرد پلیس رو تشکیل میده و در این حال تلاش خواهد کرد تا به این نژاد پرستی به گفته اون نهادینه شده در آمریکا پایان بده. و برنی سندرز، سناتور برنی سندرز هم صحبت کرده و گفته که اینجا ایالات متحده است و شهروندان ما حق بر اساس قانون اساسی حق برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز رو دارند. فرماندار دموکرات شهر نیویورک هم آندره کوموز درخواست ترامپ برای ارسال نیروهای نظامی رو به ایالات در صورت اینکه فرمانداران نتونن اقدام موثری انجام بدن رد کرده. در خارج از آمریکا هم جوزف بوریل مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا گفته که اتحادیه اروپا از مرگ جورج فلوید در زمان بازداشت شوکه شده و وحشت زده شده و نسبت به سوء استفاده از قدرت توسط نیروهای پلیس هشدار داده و گفته که البته به توانایی آمریکایی‌ها برای کنترل اوضاع و فارغ آمدن بر این چالش به عنوان یک ملت اعتماد داریم. تظاهراتی هم طی روزهای اخیر در برلین، لندن، آمستردام و تورنتو در کانادا و همینطور به کشور نیوزیلند برگزار شد در اعتراض به وضعیت سیاه‌پوستان.
سپاسگزار از تو روزبه بلحری در مورد اعتراض‌ها در آمریکا برای ما میگفت. روزبه، در آمریکا که این روزها با کرونا بیش از هر کشور دیگه‌ای در نبرد هست. شمار مبتلایان به کرونا در این کشور از 1,850,000 نفر گذشته به مرز 2,000,000 نفر داره میرسه. شمار مرگ 106,000 بیشتر هست و 615,000 نفر هم البته بهبود پیدا کردن. این وضعیتی است که در آمریکا باش روبرو هستند در کنار اعتراض ها. از همراهیتون سپاسگزارم با این مجله.